بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث درباره نقش فلسفه در تحول علم کلام اسلامی، یعنی بحثی که در جلسه قبل مطرح کرده بودیم اما ناتمام ماند. در جلسه قبل راجع به تأثیرگذاری فلسفه اولا در علم کلام صحبت شد و اکنون راجع به تأثیر فلسفه های جدید در سرنوشت علم کلام و تحولات علم کلام بحث میکنیم. البته فلسفه های جدید متعدد و متنوعند و فرصت طرح همه آنها و بررسی نقش آنها در الهیات و علم کلام وجود ندارد، لذا در متن تنها به یک فلسفه و یک نمونه از فلسفه های جدید اشاره شده است به نام فلسفه حسی و به دنبال آن دیدگاه آقای آگوست کنت در باب فلسفه تاریخ. اما بعد در پاورقی اشاره شده است که فلسفه های دیگری مثل فلسفه نقادی کانت، مانند فلسفه دیالکتیکی هگل، مانند فلسفه تحلیل زبانی و اگزیستانسیالیسم، اینها به عنوان برخی از نمونه های شاخص فلسفه های جدید هستند که در الهیات تأثیر گذار بودند. برای آشنایی با این فلسفه هایی که نام برده شد و نقش آنها در تحولات الهیات و علم کلام به خصوص در الهیات مسیحی، می توانید به کتاب فلسفه و ایمان مسیحی رجوع کنید. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی همونطوری که از اسمش به دست می آید، نسبت ما بین فلسفه و الهیات مسیحی و ایمان مسیحی را بررسی کرده. از قرون وسطا، در حقیقت بعد از قرون وسطا به عنوان مقدمه بحث این کتابه، اما قرنهای بعدی و فلسفه‌های جدید را و نسبت آنها را با عقاید دینی و ایمان مسیحی بحث کرده. حالا اون چه که در متن آمده نقشی است که فلسفه‌های جدید به عنوان نمونه فلسفه حسی در این زمینه داشته است. فلسفه حسی یعنی چی؟ مقصود از فلسفه حسی فلسفه ایست که در معرفت به حواس استناد می کند و شناخت و معرفت را صرفاً با استناد به ابزارهای حسی سامان می دهد و به اندیشه های غیر حسی یا اصول غیر حسی و متافیزیکی اعتقادی نداره. خب طبیعی است که یک چنین فلسفه‌ای که اصالت را به حس می‌دهد، به محسوس می‌دهد، این فلسفه نسبت به متافیزیک، یعنی فلسفه متافیزیکی و الهیات، چالش آفرین خواهد بود. برای خاطر اینکه در فلسفه الهی و در الهیات و در علم کلام اعتقاد به حقایق غیبی و متافیزیکی یک اصل به شمار می رود و این در حالی است که در فلسفه حسی چنین اصول یا چنین حقایقی مورد قبول قرار نمی گیره، حالا یا 100% انکار می شود و یا اینکه مورد تردید واقع می شه. یک چنین فلسفه‌ای که معرفت را بر بنیاد حواس مبتنی کرده بود و در عصر جدید به وجود آمد، دست آویزی شد برای تفکر الحادی و ماتریالیستی. ماتریالیست‌های جدید نظریه‌های الحادی خودشون را با استناد به یک چنین فلسفه‌ای که اصالت حس در معرفت بود توجیه می‌کردند و به عبارت دیگر فلسفه خودشون را یک فلسفه علمی تلقی می‌کردند. یعنی گویا تفکر الحادی از پشتوانه نظریه های علمی که مبتنی به حواس می باشد برخورداره. پس از این زاویه همونطوری که اشاره شد این دست آویزی شد برای تفکرهای الحادی. به همین دلیل هست که ما می بینیم یک شخصیت برجسته‌ای مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه بخش عظیمی از مقالات کتاب اصول فلسفه را به این مسئله اختصاص می‌دهند، یعنی فلسفه مادی و استناد آن را به مبانی حسی در معرفت شناسی مورد نقادی و بررسی قرار می‌دهند. خب این یک نمونه‌ای بود که اشاره شد و بعد به فلسفه آگوست کنت یا دیدگاه آگوست کنت در فلسفه تاریخ میرسیم. آگوست کنت همونطوری که در پاورقی اشاره شده است یک فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی است که در قرن 19 میلادی زندگی میکرده. هم از جامعه شناسان صاحب نام و صاحب رأی به شمار میره و هم مؤسس فلسفه پوزیتیویسم به شمار میرود. فلسفه پوزیتیویسم در حقیقت همان حسگرایی در معرفت شناسی هست با یک وجه افراطی، جنبه افراطی، چون می‌دانیم که این اصالت حس در معرفت در قرن 17 میلادی در عصر جدید توسط یک فیلسوفی انگلیسی به نام دیوید هیوم مطرح شد و بر اساس این مبنای معرفت شناختی وی تشکیک‌هایی را در حوزه مسائل فلسفی و همچنین در مسائل دینی و اعتقادی ایجاد کرد. حال در قرن 19 آقای آگوست کنت همان اصالت حس را به وجه به اصطلاح افراطی تری و شدیدتری پیگیری کرد و فلسفه او را پوزیتیویسم اصطلاحاً مینامند. پوزیتیویسم هم ترجمه هایی براش یا معادله هایی در زبان فارسی براش گفتن، مثل حصولگرایی یا تحصلگرایی، فلسفه تحصلی، ثبوتگرایی، اثباتگرایی. اینها برخی از معادله هایی است که برای این فلسفه گفتن و مقصود این است که اون چه که در حوزه و در قلمرو مطالعات علمی و تحقیقهای تجربی و حسی قرار می‌گیرد، این ارزش و اعتبار علمی دارد، غیر از این قابل اعتنا نیست. حتی مسائلی که به حوزه یافته‌های درونی انسان مربوط می‌شود هم از این طرز تفکر یا بر اساس این طرز تفکر مورد تردید قرار میگیره. حالا یک حرفی ایشان زده در فلسفه تاریخ، یعنی مراحل تاریخ بشر را آقای آگوست کنت بررسی بیان کرده به 3 دوره کلی: یکی دوره تخیلی، دوم دوره تعقلی و سوم دوره تحصلی. خب در دوره تخیل ایشان معتقد است که اون دورانی که بشر در مرحله کودکی به سر می برده است و از بلوغ فکری و عقلی برخوردار نبوده، حوادث جهان را بر اساس تخیل تفسیر می کرده است. این دوره را ایشان می گوید دوره تخیلی، عصری که تخیل حاکم بود، عصر افسانه ها، اسطوره ها. لذا در مورد مسائل مربوط به ماورای طبیعت به ارباب انواع معتقد بودند. بشر به ارباب انواع، یعنی برای جهان طبیعت برای هر نوعی یک رب و نوعی قائل می شده که حوادث این جهان را توجیه می کرده، مثلا برای نباتات، برای حوادث آسمانی، برای حوادث زمینی و مانند آن. بعد به مرور که قوه تفکر و تعقل انسان قدرت پیدا کرده و تقویت شده، وارد مرحله تعقل می شود، یعنی عقل انسان به تبیین و تفسیر حوادث جهان می پردازد، منتها بر اساس یک سلسله اصول کلی فلسفی. چون همونطوری که می دانیم تعقل و فلسفه با کلیات سر و کار دارن، مسائل را به صورت ریز و علل و عوامل جزئی تعقیب نمی کنن، بررسی نمی کنن، به صورت یک سلسله قضایای کلی. مثلا فرض کنید که در فلسفه بحث نمی کنن که فلان انسان فانی است، می گوین هر انسانی فناپذیر است، هر انسانی فانی است، یعنی اصول و قواعد کلی بیان می شود. لذا ایشان معتقد است که در یک دوره هم دوره تعقل حاکمه، چه تعقل بوده، اما به مرور زمان که ابزارهای معرفت بشر رشد کرده، شرایط بهتری برای او حاصل شده، وارد مرحله جدیدی شده است که این مرحله به اصطلاح این آیان عصر رنسانس و بعد از رنسانس، یعنی در تبیین و بررسی حوادث طبیعت به صورت استقرایی، با بهره‌گیری از مشاهده، با بهره‌گیری از استقرا، با آزمون و آزمایش، با طرح فرضیه و محک زدن اون فرضیه در حوزه عمل، یعنی به صورت آزمون، آزمایش و مشاهده، این مرحله را ایشون میگه مرحله تحصل. مرحله تحصل یعنی مرحله علومی که با تجربه و با حس و اینها سر و کار دارن، علوم در واقع تجربی، دوران تجربه، حاکمیت تجربه. خب بعد ایشان تا اینجا هیچ گونه چالشی برای الهیات نداره، مسئله ساز نیست، اما بعد نکته ای را اضافه می کند و آن این است که می گوید دین مربوط به کدام یکی از این دوره های سگانه بشر به شمار می رود و تعلق به کدام دوره داره؟ آگوست کونت معتقد هست که دین، در واقع بیشتر نگاه هم به دین، دین آسمانی، دین های الهی که بحث متافیزیک و ماورای طبیعت و اینها در اونها مطرحه، ایشان میگوید دین به همون دوران تخیل، عصر اول، یعنی همون دورانی که دوران کودکی فکر بشر بوده تعلق داره. خب این مسئله یا این نظریه چالش بزرگی را و یک شبهه بزرگی را در مقابل الهیون متکلمین قرار میده، چون معنیش این است که عصر دین به سر آمده است، عصر دینداری به سر آمده است. به همین دلیل عکس العمل های از طرف الهیون، فیلسوفان الهی، متکلمان الهی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، نسبت به این نظریه اظهار شده و عکس العمل هایی را ما میبینیم. یکی از اونها سخنی است که نقل کردیم اینجا از علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان. ایشان میفرماید سخن آقای آگوست کونت با واقعیت‌های تاریخی سازگاری ندارد. چرا؟ برای اینکه خب یکی از دین‌هایی که در تاریخ از او یاد شده دین حضرت ابراهیم است. حالا فارغ از اینکه ما به خدا معتقد باشیم یا نباشیم، خودمون دیندار باشیم یا نباشیم، حداقل به عنوان کسی که میخواهد تاریخ بشر را مرور کنه، خب اینکه ابراهیمی بوده است و داعیه‌دار یک دین بوده، دینی مطرح کرده، این از واقعیت‌های تاریخه. خب حالا این دین ابراهیم در چه برهه و مقطعی از تاریخ بشر مطرح شده است؟ قبل از فلسفه هاست، قبل از تعقل است، یا بعد از تعقل است؟ ایشان میفهمد این وقتی مطرح شد که فلسفه در هند، در مصر، در کلدان شکوفا شده بود. پس این حرف آقای آگوستکون که دین متعلق است به دوران قبل از تعقل بشر و تفکر عقلی با این نمونه نقض می شود و قابل استناد نیست. نمونه دیگر و نقض دیگر، یکی از کسانی که باز مدعی دین بوده است و به عنوان یک پیامبر شناخته شده و صاحب یک دین، حضرت عیسی است و همچنین پیامبر گرامی اسلام. خب حال دین مسیح و دین اسلام در چه مقطعی از تاریخ ظهور کرده؟ ایشون می‌فرماید بعد از اینکه فلسفه یونان، فلسفه در یونان، در اسکندریه، در اسکندریه مصر، فلسفه قدیم یعنی نضج پیدا کرده بود، شخصیت های مثل سقراط، سقراط حکیم، مثل افلاطون، مثل ارسطو، مثل افلوتین و امثال اینها، خب اینا شخصیت هایی بودن که در این دوره ها نمایان شده بودن و اندیشه های فلسفی مطرح بود. این یک نقده و نقضه که سخن آقای آگوستکون با واقعیت های تاریخی هماهنگ نیست. یک نقدی هم آقای پل فولکیه. پل فولکیه یک دانشمند غربیه و کتابش همونیست که در پاورقی آمده است به نام فلسفه عمومی یا ما بعد طبیعه. اسم این کتاب فلسفه عمومی یا ما بعد طبیعه و اینم کتاب خوبی است. این کتاب، این جلد اولش که در حقیقت یک مقدمه ای هم هست، مدخلی است، بحث‌های معرفت شناسی در این کتاب آمده و قابل استفاده است. اگر یک موقع بخواید در زمینه مباحث معرفت شناسی مطالعاتی داشته باشید، از جمله منابع مفید همین منبعی است که اینجا اشاره شده. ایشان هم میگوید حرف آگوستکون برخلاف واقعیت هاست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم در هر برهه‌ای از تاریخ را تا اونجایی که گزارش های تاریخی به ما رسیده مطالعه میکنیم، هر سه نوع نگرش انسانی به وقایع، یعنی تخیلی و تعقلی و به قول ایشان تحصلی یا مستند به مشاهده و حس، در همه دوره ها وجود داشته. در دوره های قدیم در کنار تخیل تعقل بوده، شخصیت هایی بودن از تعقل بودن، شخصیت هایی بودن دیندار بودن، و در دوران جدید هم همینطوره. مثلا یک شخصیتی مثل گالیله، خب هم اهل تعقل است، هم اهل تحصل به معنای علم تجربی است، هم یک فرد دینداری است. شخصی به نام مثل نیوتن همینطوره و امثال اینها. پس بنابراین حالا این به مناسبت این که یک چنین طرز تفکرهایی در عصر جدیدی که مطرح شده است، اینها منشأ یک سلسله اشکالات و یا به تعبیری چالش‌هایی در حوزه الهیات و کلام شده و متکلمان الهی را، حالا هم از متکلمان اسلامی و متکلمان غیر اسلامی، اینها را برانگیخته تا یک راه چاره‌ای برای پاسخگویی به این گونه شبهات و این گونه اشکالات بیاندیشن. خب خود همین ها باعث تحول می شود دیگه. در همه حوزه ها اینه که وقتی انسان با خطری مواجه بشه، با یک مشکلی مواجه بشود، برای رفع اون خطر یا برای حل آن مشکل به چاره اندیشی برمیخیزه و خود همین اقدام و چاره اندیشی باعث تکامل فکر او و معرفت او می شود. بنابراین تا اینجا حالا بحث این شد که فلسفه در سرنوشت الهیات تأثیرگذار بوده و ما این را قبول داریم. نمونه هایش را هم گفتیم، هم فلسفه اولا، همون فلسفه ای که در حوزه های اسلامی مطرح و شناخته شده است که درباره قواعد کلی وجود بحث می کنه و نقش اون را و تأثیر اون را در الهیات اجمالاً بررسی کردیم، و هم تفکرهای فلسفی جدید، حالا یکی دو نمونه، فلسفه حسی و بعد این فلسفه تاریخ آقای آگوستکون را اشاره کردیم. بعد از این بحث ما مربوط به تأثیرگذاری علوم تجربی در علم کلام میشه که این را در جلسه بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.